اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، فوزیا احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 21 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. زلزله شهر کابل و برخی دیگر از ولایت‌های افغانستان را صبح دیروز یکشنبه تکان داد. درباره تلفات و خسارات احتمالی زلزله هنوز چیزی گفتن نشده است. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی آمریکا، مرکز زلزله 30 کیلومتر دورتر از شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر، در عمق 243 کیلومتری زمین بوده است. یک هیئت حکومت طالبان به تهران رسید. خبرگزاری ایرانی مهر دیروز گزارش داد که این هیئت طالبان در نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان اشتراک خواهند کرد. در ادامه به نقل از مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان آمده است که در این نشست در مورد مشکلات مهاجرین افغان و راه‌های حل این مشکلات بحث می‌شود. عبدالرحمن راشد معین این وزارت گفته است که درباره حل مشکلات مهاجرین افغان و بازگشت داوطلبانه آنها به افغانستان موافقتنامه را با ایران و پاکستان امضا خواهند کرد. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، بیش از 6 میلیون افغان در این دو کشور همسایه زندگی می کنند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که نیاز است تا حقوق بشری در محراق تعامل آنان با گروه طالبان قرار گیرد. تامس وست دیروز یک شنبه 11 دسامبر در رشته پیام‌های به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در توییتر نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران افغان با محدودیت‌های زیاد روبرو اند. با گفته آقای وست، همکنون فضا برای آموزش زنان و دختران، کار و سفر بدون محرم و زندگی در اجتماع تنگتر شده است. این دیپلمات آمریکایی همچنان از کوچکتر شدن فضای کار برای رسانه‌ها و محدودیت‌ها بر آزادی بیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که در پی جنجال روی نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند، طالبان افغان با نیروهای پاکستانی درگیر شدند. مقام‌های محلی پاکستانی گفتند که تاکنون در این درگیری 4 پاکستانی کشته و 15 تن دیگر آنان زخمی شده‌اند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان برای قندهار، به صدای آمریکا گفت که در جریان این درگیری یک فرد طالبان کشته و به شمول 3 غیر نظامی 10 تن دیگر آنان زخمی شده اند. درگیری ها همچنان سبب مسدود شدن گذرگاه مرزی چمن شده بود، اما گزارش های اخیر می رساند که این گذرگاه اکنون باز شده است. نعمت الله سرحدی، گزارشگر رادیو دیوای صدای آمریکا، از ساحه گزارش داده است که درگیری میان دو طرف دیروز 11 دسامبر حوالی ساعت 12 ظهر در نزدیکی باب دوستی در قریه شیخ لال محمد زمان آغاز شد که نیروهای پاکستانی بر شماری از افغانهای گلوله باری کردند که در تلاش از بین بردن سیمهای خاردار نصب شده در بخش شرقی مرز بودند. درگیری ها سپس به ساحه شرقی مرز گسترش یافته و نیروهای پاکستانی و طالبان افغان در مقابل همدیگر از سلاح سنگین کار گرفتند. گزارش ها می رساند که درگیری ها هنوز میان دو طرف به شدت جریان دارد. وزارت خارجه ایران سفرای بریتانیا و آلمان را احضار کرد و این کشورها را به حمایت از آنچه که ترور و اعمال تحریم های غیر قانونی علیه برخی از اتباعی ایرانی خوانده متهم کرده است. بر اساس گزارش فرانسه، این وزارت با نشر اعلامیه دیروز گفته است که سایمن شرکلف، سفیر بریتانیا در تهران، را در واکنش به حمایت مقام های بریتانیایی از اعتراضات اخیر در ایران احضار کرده و این حمایت را مداخله در امور داخلی ایران خوانده است. این وزارت در یک اعلامیه جداگانه همچنین از احضار هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران، خبر داد. مقام های جرمنی را نیز به اتخاذ مواضع حمایت آمیز از آشوب و بی‌ثباتی در ایران متهم کرد. احضار سفیر بریتانیا و آلمان در آستانه دور جدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه عوامل سرکوب اعتراضات مردمی ایران که انتظار می‌رود امروز یکشنبه وضع شود انجام شده است. اتحادیه اروپا نگران است که ترکیه با وجود جنگ در اوکراین و تحریم‌های شدید غرب بر مسکو مشارکت نزدیک با روسیه را حفظ کرده است. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داد که جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در نامه به پارلمان اروپا گفته است که روابط عمیق اقتصادی میان ترکیه و روسیه مایه نگرانی بزرگ است. در ادامه آمده است که پالیسی ترکیه مبنی بر عدم پیوستن به اقدامات محدود کننده علیه روسیه نگرانی دیگر است. جوزف بورل هشدار داده است که مهم است ترکیه راه‌های حل مشکلات در پیوند به تحریم‌ها را به روسیه پیشنهاد نکند. ترکیه در این باره هنوز چیزی نگفته است. بیش از 9 ماه می شود که از جنگ روسیه می گذرد. اکنون این جنگ بیشتر در 4 منطقه این کشور متمرکز است. روسیه این مناطق را در ماه سپتامبر گذشته به گونه غیر قانونی با خود ملحق کرد. مسکو سعی می کند کنترل خود بر این مناطق را مستحکم سازد، ولی اوکراین تلاش دارد که این مناطق را دوباره تصرف کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت وضعیت در چندین شهر ایالت‌های لوهانسک و دونتسک در شرق این کشور که در نزدیکی خطوط مقدم جبهه جنگ قرار دارند متشنج است. این دو ایالت در منطقه صنعتی دونباس قرار دارند که هم سرحد روسیه می باشد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مصمم است که بخش‌هایی از اوکراین را تصرف کند و برای انجام این کار از هیچ نوع خشونت و جنایت خودداری نخواهد کرد. شولتز با ادامه گفتگوها با مقام‌های روسی تأکید ورزیده اضافه کرد که پیش از این چندین مکالمه تلفنی با پوتین داشته است. با این حال شولتز امیدواری‌ها را مبنی بر اینکه ولادیمیر پوتین در جنگ علیه اوکراین تسلیم خواهد شد کمتر می‌بیند. در همین حال جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به مذاکرات با روسیه بر گفت و شنود صادقانه و معنادار تاکید ورزید. وزیر خارجه بریتانیا افزود که چیزی از طرف روسیه نمی‌بیند تا اطمینان حاصل کند که ولادیمیر پوتین با حسن نیت وارد مذاکرات می‌شود. دیمیتری مدودیوف رئیس جمهور پیشین روسیه گفته است که کشورش تولید نسل جدید تسلیحات را تسریع می بخشد تا از خود در برابر دشمنان اروپایی، ایالات متحده و استرالیا محافظت کند. مدودیوف روز یکشنبه 11 دسامبر در یک پیام در تلگرام نوشت ما تولید قدرتمندترین ابزار تخریب را افزایش می بخشیم. مدودیوف که اکنون معاون شورای امنیت روسیه است در مورد تسلیحات قدرتمند جدید آن کشور جزئیات ارائه نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همواره گفته است که مسکو انواع جدید تسلیحات به شمول تسلیحات مافوق سرعت صوت را که قادر به گریز از هر نوع سیستم موجود دفاع راکتی است تولید می‌کند. بنبست موجود در جنگ اوکراین و هزینه فرسایشی آن به دوش روسیه این نگرانی ها را قوت بخشیده است که مبادا مسکو برای بیرون رفت از وضعیت پیش آمده و جلوگیری از شکست نظامی با کاربرد تسلیحات هسته‌ای متوسل شود. یک شهروند لیبیا متهم به ساختن بمی که در سال 1988 سبب انفجار در تیاره خطوط هوایی پنم و سقوط آن در اسکاتلند شد، اکنون در بازداشت نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. یک مقام وزارت عدلیه آمریکا دیروز 11 دسامبر گفت قرار است ابو گیلا محمد مسعود خیرالمریمی در یکی از محاکم فدرال در واشنگتن دی سی حضور یابد، اما این مقام تاریخ مشخصی را اعلام نکرد. مسئولان شرکت خصوصی فضایی ژاپن به نام آی سپیس تلاش دارند تا زمینه زندگی بشر را در فضا فراهم کرده و سفر به مهتاب را سهل و ارزان کنند. یک فضاپیمایی این شرکت صبح دیروز یک شنبه 11 دسامبر توسط یک راکت شرکت آمریکایی سپیس اکس از ایالت فلوریدای ایالات متحده آمریکا به سمت مهتاب پرتاب شد. تاکاشی هاکامادا رئیس این شرکت گفته است که نخستین مأموریت ما این امکان را فراهم می کند تا از ظرفیت مهتاب استفاده و آن را برای یک سیستم اقتصادی متحرک و قدرتمند مبدل کنیم. این فضاپیمای ژاپنی خرگوش سفید نامگذاری شده است. قرار است این فضاپیما در ماه اپریل سال آینده که ژاپنی ها آن را سال خرگوش نامیده اند به سمت قابل رویت مهتاب برسد. تا کنون صرف آمریکا، روسیه و چین موفق به ارسال فضاپیما و مهتاب شده اند. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنم. به دنبال نگرانی های هیئت معاونت ملل متحد از وخامت وضعیت حقوق بشری تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، شماری از فعالان حقوق بشر و زنان می گویند که جامعه جهانی باید از ابزارهای لازم فشار علیه طالبان استفاده کند. این در حال است که شنبه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود، موضوعی که سبب گونه تقابل میان جامعه جهانی و حکومت طالبان شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالاحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر، میگوید که جامعه جهانی میتواند علیه طالبان به عنوان یک گروه تخطی کننده، ناقض حقوق بشر و گروهی که به هیچ یک از تعهدات بین‌المللی افغانستان در قبال موازین حقوق بشر عمل نکرده، از ابزارهای موجود در حقوق بین‌الملل و در معاهدات بین‌المللی استفاده کند و فشار لازم و عملی را بر گروه طالبان وارد کند. معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر می افزاید که این فشارها و میکانیزمها می تواند از توصیه ها و اخطاریه ها چون تهدید اقتصادی و قطع روابط کامل سیاسی با این گروه آغاز شود و تا مداخله بشر دوستانه در افغانستان بیانجامد.
همچنان می تواند که از ابزارهای قضایی جامعه جهانی استفاده کنه و تخطی کننده ها را و گروه ها و افراد و منصوبین طالبان را که مرتکب نقض حقوق بشر شده، اینا را از طریق محکمه جزایی بین المللی مورد بازپرس قانونی، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بده.
به گفته آقای فرزام، فصل 7 منشور ملل متحد نحوه برخورد با دولت‌های تخطی کننده را پیش بینی کرده و به شورای امنیت ملل متحد صلاحیت داده تا از این ابزار علیه دولت‌ها و گروه‌های تخطی کننده استفاده کند. این در حالی است که از 1.5 سال گذشته محکومیت جهانی عملکرد طالبان مبنی بر نقض حقوق بشری در افغانستان نه تنها اندک تغییر بر رفتار حکومت این گروه نداشته، بلکه با گذشت هر روز چنین رویکردها تشدید یافته، از تنبیه بدنی گرفته تا قصاص متهمین در انظار عمومی. از سوی هم شماری از فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن معتقدند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در این کشور به گونه جدی عمل نکرده و علیه حکومت طالبان اقدامات لازم را انجام نداده است. شولیا پارسی، فعال حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان معترض:
تلاش های جامعه جهانی برای فشار وارد کردن به طالبان اصلا نتیجه نداره، چون هر بار اینا در حد یک اعلامیه هستن، پیگیری نمی کنن و فشار جدی بالا اینا وارد نکنن. اگر قرار باشد که اینا بالای طالبان فشار وارد کنن، اول باید از پولهای که هفتوار به افغانستان میاین جلوگیری شود که به افغانستان پول کمک نشود.
گروه طالبان در ارتباط به حقوق زنان همواره از تامین حقوق شرعی آنان مطابق دین اسلام و رسوم پذیرفته شده افغانستان سخن گفته است. همچنان حکومت این گروه گفته است که زندگی همه شهروندان افغان باید در چارچوب اسلام باشد و حقوق زنان نیز در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهد شد. اما رقیصای فعال حقوق بشر از رویکرد طالبان در برابر شهروندان افغان به ویژه زنان انتقاد کرد و گفت که اگر حقوق شرعی زنان تأمین است، چرا از رفتن به مکتب، کار، اجتماع و آزادی های فردی نیمی از پیکر جامعه افغانستان محروم شده است؟ به گفته خانم سایی، با گذشت هر روز زنان افغان شلاق، زندان و حذف سیستماتیک از جامعه را توسط طالبان تجربه می کنند و این موارد نیز رو به افزایش است. این فعال حقوق بشر تأکید کرد:
و ما از کشورهای منطقه که در راستای حقوق بشر فعالیت دارند می خواهیم که بر طالبان فشار وارد بکنند تا که حقوق شرعی و انسانی زنان افغانستان که تحصیل است و آموزش است و آزاد زیستن است را برای همه مردم افغانستان در اینجا فراهم شود و همه در امن امنیت زندگی بکنه.
این در حال است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، 3 هفته قبل گفته بود که گزینه‌های فشار بر افغانستان سود ندارد و به جای آن جامعه بین‌المللی و افغانستان راه همکاری را در پیش گیرند. با همه این موارد، اعمال سختگیرانه طالبان سبب شد که وزارت خارجه ایالات متحده در ماه اکتبر سال روان میلادی بر آن دست مقام‌های کنونی و پیشین طالبان محدودیت صدور ویزه آمریکا را وضع کند که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم زنان و دختران افغانستان را سرکوب کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تعدادی از افغان‌های مقیم اروپا میگویند یک کنفرانس علمی آنلاین را به خاطر بررسی بحران حقوق بشری در افغانستان برگزار کردند. شرکت کنندگان میگویند در این کنفرانس روی راه‌های بیرون رفت از بحران بشری در افغانستان و چالش‌های مهاجرین افغان در کشورهای مختلف بحث کردند. احمد راتب فقیری، مسئول سازمان مهاجرین افغان‌های مقیم اروپا، در مصاحبه با فوزیه احسان در این مورد جزئیات بیشتر داده است. فقیری صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. در کنفرانس کی ها شرکت کردند؟ هدف از برگزاری کنفرانس چی بود؟
در کنفرانس نماینده‌های نهادهای افغان‌ها در اروپا، از کشورهای مختلف اروپایی، همچنان از کانادا، آمریکا شرکت کردن و هدف از این کنفرانس ارزیابی بحران حقوق بشری در افغانستان با قدرت رسیدن مجدد طالبان تا امروز بوده که یک ارزیابی شود و عللش جستجو شود، پیدا شود و اینکه چی ما باید افغانای مقیم خارج از کشور چی کار کرده میدن.
خب شما گفتین کنفرانس اختصاص یافته بود به ارزیابی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان. یافته ها رو چی میکنین؟ یافته ها چی به درد حل بحران حقوق بشری میخوره؟
اصلا ما باعث نهادهای افغانی خارج از کشور میخواییم بفهمیم که ما چی نقش میتونیم داشته باشیم در کم ساختن این بحران، در مبارزه با این حالت بحرانی کشور خود و ضرورت ارزیابی و ضرورت بحث به این مورد هم همیست که ما بتانیم در قدم اول مشکل تعریف کنیم، مشکل معین بسازیم، بعد از او ببینیم که ما بحث نهادهای خارج از کشور در رابطه چی نقش میتانیم داشته باشیم.
آیا در این نشست تصمیم گرفته تانستین مشخص شد که نهادهای خارج از کشور چی کاری کرده میتونه؟ چی راهی براشان وجود داره که به خاطر حل بحران بشری در افغانستان کار کنن؟
چیزی که تابال سرش صحبت شده مسئله مهاجرین است مثلا، که باید در رابطه با روشی که در برابر مهاجرین هم در کشورهای همسایه و هم در کشورهای غربی در اروپا وجود داره باید اعتراضات صورت بگیره، باید مبارزه شده با پالیسی خانستیزی در اروپا و همچنان در کشورهای مخصوصا در ایران، در پاکستان و در ترکیه و این کار از طریق لوبی سیاسی و از طریق اعتراضات اکسین ها برای انداختن اکسین ها برای انداختن کنفرانس ها صحبت با مردم اروپا، امریکا، کانادا از طریق رسانه های خودشان این میتونه که در تغییر ذهنیت مردم از این کشورها نقش داشته باشه و از طریق مردمشان باز باید سر خود فشار آورده شد و سر دولت هایشان تا دولت ها توجه کنند به بحران زدایی.
یعنی کنفرانس به مسئله مهاجرین در خارج اختصاص یافته بود. شما گفتین ارزیابی مسائل حقوق بشری. آیا افغان هایی که در خارج هستند میتونن کاری کنن برای حل بحران حقوق بشری در افغانستان؟
تنها با مسئله مهاجرت هم اختصاص نداره کنفرانس. مثلا در رابطه با حقوق زن بحث شده، هم از نظر اسلامی و شرعی، هم از نظر حقوق بشری که آیا اعمال طالبا اصولا حق دارن که حقوق زن هم محدود بسازن آیا طالب ها حق دارن که درجه حقوق زن تعیین کنن و حتی حقوق که خداوند بر زن داده او را هم از پیششان بگیرن؟ همچنان مسئله حقوقی که زن ها یا حقوقی که شهروند ها در چوکات اعلامی حقوق بشر و دیگه کنوانسیون های ملل متحد دارن و هم مورد بحث قرار گرفت. اما سر مهاجرین تکیه بیشتر شد به خاطر از این که در مجموع کسایی که در نهادهای خارج کشوری کار میکنن خودشان هم زمان پناهنده بودن و مشکلات پناهنده های افغان با گوشت پوست خود لمس میکنن و علاقه دارن که کار در این مورد هم بکنن.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند.
نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که نیاز است تا حقوق بشر در محراق تعامل آنان با گروه طالبان قرار گیرد. تامس وست روز یک شنبه 11 دسامبر 20 قوس در رشته پیام‌های به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در تویترش نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران افغان با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند. توجه نمایید به مصاحبه که قدیر مشرف با حسین انوش فعال مدنی انجام داده است.
فکر میکنین این تعاملی که آقای وست از او حرف میزنه در مقایسه با یک سال تعامل غرب با طالبان چه تفاوت خواهد داشت؟
من فکر میکنم که صحبت ها زیاد هستن. صد بین‌المللی اگر شما ببینین که نهادهای بین‌المللی مختلف از جمله آقای تامس وست و دیگر نهادهای بین‌المللی و همچنان کشورهای اروپایی به خاطر وضعیت حقوق بشر افغانستان بارها نگرانیشان ابراز کردند و نهادهای جامعه مدنی همچنان اینا هم نگرانی هایشان ابراز کردند. اما متاسفانه ما باید بگیم که در عمل چقدر این حرف ها تاثیرگذار بوده در مسائل افغانستان این مورد بحث است برای ما که امریکا به عنوان یک ابرقدرت، به عنوان کشوری که پروسه دوحه را با طالبان آغاز کرد، بعدن یک معاهده صلح با طالبان امضا کرد که همین باعث زمین سازی ظهور دوباره طالبان در افغانستان شد، به نظر ما باید این گام های جدیدتر بردارن و این صحبت ها فقط در حد شعار نباشد، بلکه اینا در رأس نهادهایی هستند و تاثیرگذار بر نهادهایی هستند که میتونن در وضعیت افغانستان تاثیرگذار باشن.
ببخشید آقای نوش حرفتان رو قطع میکنم، شما میگین گام های جدیدتر، هدفتان از این گام های جدیدتر چی است؟ میشه کمک وضاحت بده؟
گام های جدیدتر منظور می است که امریکا باید در قسمت افغانستان یک تجدید نظر بکنن، دوباره ببینن کمک هایی که امروز ایالات متحده امریکا میکنه زیر نام کمک های بشردوستانه بین المللی، مکانیزم نظارتی دقیق باید از این کمک ها ساخته شود. سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، شورای امنیت و شورای حقوق بشر و نهادهای متعدد دیگه که وجود داره چطور میشه از اینا استفاده کرد و وضعیت در افغانستان تغییر داد و نفوذ ایالات متحده امریکا در کشورهای همسایه در منطقه ما و شما در افغانستان تمام از اینا مواردی هستند که به یک اقدامات جدی‌تر میتونه منجر شود، چون امریکایی‌ها ارتباطی که دارن با طالبان، به عنوان مثال تامس وست در امارات که ملاقاتی که با وزیر دفاع طالبان بعد از این هم مردم افغانستان هم مردم ایالات متحده امریکا به نظر من مستحقی هستند که اینا یک گزارش دهی از کارهایشان بر مردم افغانستان بکنند و بر مردم افغانستان بگویند که اینا چی مورد بحث کردند، بحثشان درباره چی بود. و در عین حال من فکر میکنم یک اشتباهی را قبلا امریکایی‌ها مرتکب شد و باز همون اشتباه در حال اتفاق افتادن است، این است که فقط با طالبان صحبت کردن من فکر میکنم گره از مشکلات حل نمیکنه. ما شاهد بودیم که جامعه مدنی افغانستان، رسانه های افغانستان در پروسه صلح افغانستان به حاشیه قرار گرفتن و همچنان تیم جمهوری همین رقم به حاشیه قرار گرفت و ما توقع داریم که این بار در صحبت ها جامعه مدنی و رسانه ها و جامعه اکادمیک و مردم افغانستان، نماینده‌های واقعی مردم افغانستان در این پروسه نقش داشته باشند و سهم داشته باشند. تمام از اینا میتواند به نحوی کمک بکنه برای اقدامات جدی که ما از صحبت
میکنیم. آقای نوش، آنچه در کارکرد طالبان به چشم میخوره بیشتر زنان و عرصه های حضور از این قشر هدف قرار گرفته میشه. با باور شما چرا طالبان تنها زنان هدف قرار دادن؟
من فکر میکنم که بعض وقتا همچنان رسانه ها نهادهای بین المللی کشورهای غربی فقط موضوع های زنان را برجسته میسازن، در حالی که من فکر میکنم فاجعه عمق بیشتر داره از این طرف. شما اگر ببینید که برخورد طالبان را با مردم افغانستان ببینید، برخورد طالبان را با اقلیت ها ببینید، برخورد طالبان را با حتی کسایی که تفسیر متفاوت از دین داره با اونها ببینید، ما متوجه میشیم که فاجعه بیشتر از وقت. طالبان در ریش مردم کار دارند، در لباس مردم کار دارند، در پارک رفتن و مردم کار دارند، در غذا خوردن و مردم کار دارند، در هر چیزی وقتی مداخله و این سطح باشد. این یک دولت نیست دیگه، یک استبداد تمام عیار است که بر مردم افغانستان حاکم شده. و من فکر میکنم که شما اگر ببینید فعلا اوضاع امنیتی را، اوضاع اقتصادی را، اوضاع اجتماعی را، اوضاع روانی مردم افغانستان هست، ناامیدی که بین مردم افغانستان هست، تمام از اینا من فکر میکنم که یک فاجعه است و یک بحران تمام عیار است. و اما در صدر از اینا ما باید قبول بکنیم که زنان افغانستان به صورت مجموعی از جامعه حذف شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و گزارش آخرین که در حالی که نظامیان اوکراین از حمله بر منطقه اشغال شده ملیتوپول توسط روسیه خبر می دهند، مقام های ارشد آلمان و بریتانیا بر ادامه گفتگو با رئیس جمهور روسیه و ادامه مذاکرات واقعی و معنی دار تاکید می کنند. اولانوف شولتز صدر اعظم آلمان می گوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مصمم است بخش های از اوکراین را تصرف کند و برای انجام این کار از هیچ نوع خشونت و جنایت خودداری نمی کند. توجه کنید به گزارش نجیبه خلیل در این مورد.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز شنبه در نشست با ساکنان ناحیه انتخاباتیش در بودنستگ گفت که می خواهد با گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ اوکراین ادامه دهد.
بیرحمی که رئیس جمهور روسیه قادر به انجام آن است، ما آن را در چچنیا دیدیم، جایی که او تقریبا تمام کشور را کم و بیش از بین برد، یا در سوریه. هیچ محدودیتی در آنجا وجود ندارد، باید این را اذعان کرد. البته من این موضوع را هم میگویم که آنچه که اکنون در اوکراین صورت میگیرد با تمام قواعد حقوق بین الملل جنگ سازگار نیست. اما همان طور که گفتم ما نظرات کاملا متفاوتی داریم. با این حال من به گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادامه خواهم داد، زیرا میخواهم لحظه ای را تجربه کنم که میتوان از این وضعیت خارج شد و اگر صحبت نکنید این امکان پذیر نیست.
آقای شولتز میگوید چندین مکالمه تلفنی با پوتین داشته است که همه آنها صحبت‌های مؤدبانه بوده است و هیچ طرف به گفته وی سر و صدا بلند نکرده. با این حال شولتز امیدها را مبنی بر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جنگ علیه اوکراین تسلیم خواهد شد کمتر می‌بیند. در همین حال جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به مذاکرات با روسیه با گفت و شنود صادقانه و معنادار تاکید می‌ورزد.
هر نوع مذاکره باید واقعی و معنادار باشد، نه برای پنهان کردن عملیات تسلیح مجدد روسیه با استخدام بیشتر سربازان چه از گروه واگنر و چه از زندان‌ها در روسیه. بنابراین مطمئنن ما میخواهیم مذاکرات صلح را ببینیم، اما این مذاکرات باید معنادار باشد و در نهایت محتوای آن مذاکرات صلح و آنچه که ممکن است برای برقراری صلح برآورده شود باید توسط مردم اوکراین و رئیس جمهور اوکراین تعیین شود.
وزیر خارجه برسانی هم میافزاید که چیزی از طرف روسیه نمیبیند تا اطمینان حاصل کند که ولادیمیر پوتین با حسن نیت وارد این مذاکرات میشود. از سوی دیگر برندگان جایزه نوبل سال 2022 از کشورهای اوکراین، بلاروس و روسیه به روز شنبه 10 دسامبر جوایز خود را در اسلو پایتخت ناروی به دست آوردند و خواستار مبارزه بیوقفه علیه تهاجم نامعقول و جنایتکارانه رهبر روسیه ولادیمیر پوتین شدند.
We'll be right back.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.